کافه فضایی.
تا این قهوه آماده بشه میخوام بهتون بگم که اینجا کجاست و برای چی دوره هم جمع شدیم. کافه فضایی یه کافه کوچیک رادیوییه که قرار من حافظ آهی در اون شما رو به نوشیدن یه قهوه فضایی مهمون کنم. قرار اینجا پاتوقی باشه برای کسایی که به دانش فضایی علاقه دارن و حاضرن چند دقیقه‌ای رو برای یه گپ دوستانه درباره فضا وقت بذارن. مسافرها و مهمونایی هم از این طرف و اون طرف پیشمون میان و چند دقیقه‌ای سر میز ما میشینن. پیشنهاد میکنم این تجربه رو از دست ندید. اجازه بدین یه فنجون قهوه هم برای شما سفارش بدم. مهمون من.
Rocket booster nozzle steering check and work.
20.
Firing chain is armed.
15.
Go for main engine start. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. All three engines up and burning. 2, 1, 0, and liftoff. The final liftoff of Atlantis on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream.
عجب اتفاقی. آدم هر چند بارم که این صدا رو بشنوه باز انگار هیجان انگیز ترین حادثه تاریخی داره اتفاق میفته. پرتاب شاتل. آخرین شاتل هم به فضا فرستاده شد تا این مأموریت 30 ساله تمام بشه.
Roger, roll, Atlantis.
Houston now controlling the flight of Atlantis. The space shuttle spreads its wings. Final time for the start of a sentimental journey into history. 24 seconds into the flight, roll program complete. Atlantis now heads down, wings level on the proper alignment for its 8.5-minute ride to orbit. 4.5 million pounds of hardware and humans taking aim on the International Space Station. 40 seconds into the flight, the three liquid fuel main engines throttling back to 72% of rated performance in the bucket, reducing stress on the shuttle as it goes transonic for the final time. Engines now revving up, standing by for the throttle up call. From Capcom Barry Wilmore, a transducer, instrumentation only, no action required.
بذارید یه فنجون قهوه برای پوریا نازمی سفارش بدیم و درباره مأموریت آتلانتیس با هم صحبت کنیم.
سرانجام بعد از مدت‌ها تأخیر و گمانه‌زنی آخرین پرواز شاتل‌های فضایی اتفاق افتاد. شاتل فضایی آتلانتیس آخرین پرنده غول‌آسایی هستش که از سری شاتل‌ها به مدار زمین رفت و به ملاقات ایستگاه فضایی رفت با کمترین تعداد خدمه‌ای که تا الان توسط یک شاتل به مدار زمین برده شدند. تنها 4 فضانورد شاتل فضایی آتلانتیس رو همراهی می‌کنند در آخرین سفرش به مدار زمین، جایی که به ملاقات ایستگاه فضایی رفت، آخرین راهپیمایی‌های فضایی را انجام داد. شاتل‌های فضایی داستان طولانی رو طی کردن. 30 سال پیش اولین مأموریت شاتل‌های فضایی آغاز شد. در ابتدا قرار بر این بود که اینها تبدیل به وسایل عمومی رفت آمد مداری بشن، وسایلی که بتونه انسان و حجم زیادی از ابزار رو به مدار زمین ببره. و برای اینکه این اتفاق به شکل سودمندی بیفته و از نظر اقتصادی توجیه داشته باشه، پیش بینی می‌شد که در هر سال چیزی حدود 50 پرواز فضایی اتفاق بیفته. اندکی کمتر از هفته یک پرواز فضایی، یعنی تقریبا اگر قرار بود طبق برنامه پیش بریم، باید شاتل‌های فضایی هر هفته یک پرواز از مدار زمین انجام میدادن. این تعداد پرواز باعث میشد که هزینه های اونها کاهش پیدا کنه و اقتصادی بشه حمل و نقل. در طرح اولیه شاتل های فضایی ایده بر این بودش که تمام پرتاب های مداری که در ایالات متحده انجام میشه، چه برای ناسا، چه برای سازمان های دفاعی و نظامی، چه برای سازمان های مثل نوآر که کارهای دورسنجی رو انجام میده، همه طریق شاتل ها باید باشه. اما مجموعه ای از رویدادها مانع این داستان شد. شاید بزرگترین ضربه به این برنامه رو حادثه بزرگ چالنجر زد. اولین باری قرار قرار بود شاتل‌های فضایی گامی به جلو بردارن و در راستای توسعه طرح خودشون افراد مدنی یا غیر حرفه‌ای رو به فضا ببرن. در برنامه چالنجر یک معلم مدرسه جزء خدمه تیم بود. قرار بود که به همراه شاتل‌ها غیر از فضانوردانی که معمولا سابقه نظامی داشتن در نیروی هوایی کار کرده بودند، افراد عادی مثل معلمین به مدار زمین برن، تجربیاتشون رو برگردونن، پزشکان، مهندسان و افراد دیگه‌ای به مدار سفر کنن، کسانی که سابقه فضانوردی نداشتن. متأسفانه شاتل فضایی چالنجر ثانیه‌هایی پس از پرواز در مقابل دیدگان کسانی که به تماشای پرواز اون رفته بودن منفجر شد. علت حادثه عملکرد اشتباهی یکی از واشرهای سوخت‌رسانی بودش که بعداً کمیته تحقیق حادثه اون رو مشخص کرد. کسی که نقش اساسی تو این قضیه داشت ریچارد فاینمن، فیزیکدان برجسته بودش. در نهایت شاتل‌های فضایی با این اتفاقی که افتاد مورد سوال واقع شدن. دو سال برنامه‌های فضایی تعطیل شدش و کمیته بررسی حادثه در گزارش نهایی خودش توصیه کرد که حتماً شاتل‌های فضایی در مأموریت‌های اعزام بشن که امکان انجام اون توسط پروازهای بدون سرنشین ممکن نباشه. بدین ترتیب بخشی از برنامه اولیه لغو شد. همچنین توصیه شد که برای سلامتی خدمه و حفظ سلامت مأموریت از اعزام افراد غیر حرفه‌ای حتی امکان خودداری بشه. بدین ترتیب بخش دیگری از برنامه هم کاهش پیدا کرد. بدین ترتیب به جای اینکه ما شاهد سالی 50 تا پرواز باشیم، رسیدیم به جایی که در طی 30 سال پروازهای شاتل‌ها در کل 135 پرواز اتفاق افتاد. دو شاتل فضایی در این بین از بین رفتن، شاتل فضایی چالنجر و شاتل فضایی کلمبیا. کلمبیا در هنگام برگشت از بین رفت و علتش آسیب دیدن کاشی‌های مقاوم حرارتیش بود که در هنگام پرتاب قطعه‌ای که از تانک اصلی جدا شده بود اونها رو ضربه زده بود بهشون و در مجموع این دو حادثه 14 نفر از فضانوردان کشته شدن. این بالاترین تعداد قربانیان در یک برنامه فضایی هستش از ابتدای تاریخ فضانوردی تا الان. اما با وجود این شاتل‌های فضایی خدمات زیادی کردن. در این 135 مأموریت بود که اونها ابزارهایی مثل تلسکوپ فضایی هابل رو به مدار بردن، به انسان امکان دادن که شرایط بی‌وزنی رو برای مدت طولانی تجربه کنه، آزمایش‌های پزشکی رو انجام بده، آزمایش‌های زیست‌شناسی رو انجام بده و از اون مهم‌تر به ساخت و ساز بزرگترین سازه دستساز بشر در مدار زمین، ایستگاه بین‌المللی فضایی بپردازه. بعد از حادثه کلمبیا کمیته تحقیق اعلام کرد که زمان بازنشستگی شاتل‌ها فرا رسیده و تنها تا زمانی که ایستگاه فضایی تکمیل بشه اینها باید به مأموریتشون ادامه بدن. اگرچه یک استثنا وجود داشت، آخرین مأموریت تعمیر تلسکوپ فضایی هابل که هر طرح دیگه‌ای که مطرح کردن با شکست مواجه شد و در نهایت خدمه شاتل فضایی بودن که به ملاقات تلسکوپ فضایی هابل رفتن و اون رو برای آخرین بار ترمیم کردن. نکته مهم اینه که پس از پایان مأموریت STS-135 و فرود آتلانتیس، این سه شاتل باقی مونده یعنی آتلانتیس، دیسکاوری و اندیور به موزه‌های مختلف فرستاده میشن. اصل شاتل‌ها تموم میشه و اصل وسایل حمل و نقل مداری زمین برای ناسا به پایان میرسه.
می‌خوایم هر بار که اینجا توی کافه فضایی دور هم جمع میشیم یه سری هم به فیلم‌های خاطره انگیز سینمای فضایی بزنیم و چند دقیقه‌ای از یه فیلم رو توی تلویزیون کافه با هم مرور کنیم. نظرتون درباره جنگ ستارگان چیه؟ وقتی دارت ویدر به لوک اسکای‌واکر گفت که پدرشه، شما چه حسی داشتین؟ یادتون میاد؟ دارن با هم مبارزه می‌کنن، دارت ویدر هم دست لوک رو با شمشیر لیزریش قطع می‌کنه.
No escape. Don't make me destroy you. Luke, you do not yet realize your importance. You have only begun to discover your power. Join me, and I will complete your training. With our combined strength, we can end this destructive conflict and bring order to the galaxy.
I'll never join you!
If you only knew the power of the dark side, Obi-Wan never told you what happened to your father.
He told me enough. He told me you killed him.
No, I am your father. Search your feelings. You know it to be true.
No! No!
Luke, you can destroy. destroy the Emperor. He has foreseen this. It is your destiny. Join me, and together we can rule the galaxy as father and son. Come with me. It is the only way.
اینجا هم دو خودش رو از اون بالا پرت میکنه. عجب فیلم. میدونم این داستان ساختگیه ها، اما جالبه. میگن آمریکایی‌ها وقتی فضانورداشون راهی سفر کردن متوجه شدن که خودکارای زمینی به کار فضانوردان نمیاد و باید یه چاره ای اندیشید. این بود که تحقیقاتی رو شروع کردن که بیشتر از 10 سال زمان و حدود 12 میلیون دلار هزینه صرفش شد. اونا تونستن یه خودکار بسازن که تو فضا و زیر آب و روی هر سطحی حتی الماس بنویسه. یه خودکار جادویی. اما روسا این مشکل رو یه جور دیگه حل کردن. کیهان‌نوردای روس برای نوشتن تو فضا از مداد استفاده کردن. داستان مداد و خودکار بهانه‌ایه برای پیش گرفتن داستان رقابت فضایی شرق و غرب. میدونم که شهرام یزدان پناه این قصه رو خیلی قشنگ تعریف میکنه.
پنجاه سال پیش جان اف کندی پرزیدنت وقت ایالات متحده آمریکا راهی کنگره این کشور شد تا با ایراد یک سخنرانی هیجان انگیز که خیلی‌ها معتقدند تاریخ فناوری‌های فضایی و تاریخ اکتشافات فضایی رو به شدت دستخوش دگرگونی کرد، اعضای نمایندگان ملت آمریکا رو برای گشاده دستی و ولخرجی در یک پروژه بسیار بزرگ، اونقدر بزرگ که دیگه کسی رو میل رقابت با اون نباشه، ترغیب بکنه. برای اینکه این داستان رو بررسی بکنیم اجازه بدین یه قدری زمان رو به عقب برگردونیم. حدود 4 اکتبر 1957 زمانی که رقیب اصلی ایالات متحده آمریکا در جنگ سرد برگ برنده ای رو کرد و بازی رو به نفع خودش برگردوند. برای اولین بار یک ماهواره از سیاره زمین راهی فضا شد، اسپوتنیک 1، در مدار قرار گرفت توسط اتحاد جماهیر شوروی و صدای بیپ‌های منظمی رو زمینی‌ها میتونستن از این ماهواره بشنون. این ماهواره به قدری آمریکایی‌ها رو ترسوند و اونها رو در مقابل ابرقدرت شرقی تحقیر کرد که اونها به این فکر افتادن که یک کار بزرگ انجام بدن، اما هنوز از این ضربه به خودشون نیامده بودن که شوروی‌ها کار دیگه انجام دادن. اولین موجود زنده رو راهی فضا کردن، یه سگی به نام لایکا که در فاصله کوتاهی بعد از اسپوتنیک 1 راهی فضا شد. آمریکایی‌ها همچنان عقب بودن، اما روس‌ها افتخارات رو یکی بعد از دیگری از آن خودشون می‌کردن. اولین کشف علمی در فضا، اولین سفر بین سیاره‌ای، اولین کاوشگر فضایی به مقصد ماه و مریخ و زهره، اولین تصویر از سمت به اصطلاح تاریک ما، اولین تصویر ارسالی از سطح سیاره زهره و نهایتاً اولین فضانورد دنیا، اولین انسانی که گردش به دور زمین رو تجربه کرد. و این مصادف بود با برنده شدن جان اف کندی در انتخابات ریاست جمهوری و اون که با شعار برتری آمریکایی‌ها در زمینه موشکی و فضایی اتاق‌های کاخ سفید رو تصاحب کرده بود، حالا با یه ضربه مهلک روبرو شده بود. این ضربه اینقدر مهلک بود که جان اف کندی کندی رو به تکاپو انداخت برای اینکه بتونه قدمی در راه سرافرازی آمریکایی‌ها پیدا بکنه و در نهایت به این نتیجه رسیدن که آمریکایی‌ها اولین نوع بشر باید باشن که قدم بر سطح ماه می‌گذارن. همین موضوع باعث شد که جان اف کندی راهی کنگره آمریکا بشه و از اونها درخواست بکنه بودجه کافی در اختیارش قرار بدن برای اینکه بتونن آمریکایی‌ها رو به ماه بفرستن. اما جالبه بدونین موقعی جان اف کندی صحبت از سفر به ماه می‌کرد که تکنولوژی فضایی ایالات متحده آمریکا در مقایسه با تکنولوژی فضایی روس‌ها بسیار عقب افتاده به نظر می‌رسید. روس‌ها حالا یک فضانورد در مدار زمین داشتن و به زودی اولین زن فضانورد رو هم می‌فرستادن و کارهای بسیار بزرگتری رو در پیش داشتن، اما آمریکایی‌ها فقط تونسته بودن یک فضانورد رو به پرواز زیر مداری به فضا ارسال کنند. اما همونطور که جان اف کندی به مردم ایالات متحده آمریکا قول داده بود، قبل از اینکه دهه 60 تمام بشه، اولین فضانورد آمریکایی تونست قدم بر سطح ماه بگذاره. نیل آرمسترانگ در 20 جولای 1969 قدم بر ماه گذاشت و گام کوچکی برداشت که برای بشریت جهش بزرگی محسوب می‌شد. خیلی‌ها این لحظه تاریخی رو پایان مسابقه فضایی بین آمریکا و شوروی می‌دونن و آمریکا رو هم خب به تبع برنده این مسابقه. اما برخی هم ادعا دارن که توانایی‌ها جلوداری چند ساله شوروی‌ها این کشور رو پیروز سربزیر و آرام این چشم و همچشمی فضایی کرده و برای همیشه هم پیروز خواهد بود، چرا که شوروی‌ها اولین کسایی بودن که یه محموله فضایی رو تونستن به فضا بفرستن.
یه گوشه از کافه فضایی ما یه میز مخصوص کتاب خوندن با یه کتابخونه کوچیک کنارش. فرناز شهید سالس که به داستانای فضایی خیلی علاقه داره، هر بار از این کتابخونه قراره یه داستان انتخاب کنه و برای ما بخونه. بذارید منم فنجون قهوه‌مو بردارم و برم سر میز قصه.
وقتی بالاخره من و برادرم رمز چند تا جمله نوشته شده توی اون نامه عجیب و غریب رو کشف کردیم، تازه بحثا و نقدا و نظرها شروع شد. اول از همه بابا گفت شماها خول شدین، همچین چیزی غیر ممکنه. البته منظورش از شماها بیشتر داداشم بود. بعد هم بهش گفت مطمئن باشین نامه رو بچه‌های همسایه براتون نوشتن که دست بندازنتون. نفر بعدی مامان بود که اظهار نظر کرد. نظر قطعیش رو به صورت خلاصه و مختصر و مفید در یکی دو تا جمله اعلام کرد. امکان نداره من اجازه بدم دو تا بچه به این سفر برن. بابا پشتش در اومد که کدوم سفر آخه، تو چقدر ساده ای، این دو تا گوساله منو تو رو گذاشتن سر کار. پریدم وسط حرف بابا که نه به خدا، ما نامه رو توی صندوق پستی پیدا کردیم، به اسم خانواده خودمون هم هست. ما دو تا کلی تو اینترنت گشتیم، از معلمامون کمک گرفتیم، چند روز روی این نامه کار کردیم تا فهمیدیم توش چی نوشته، مگه نه داداش؟ به جای برادرم بابا بود که جواب داد. دختر باهوش و هنرمند خودم، عزیزم، شما اگه اینقدر توانایی داری که توی یه هفته تونستی رمز یه نامه فضایی رو بشکنی، چرا این ترم نمره نصف درصد زیر 12 شده؟ لازم ندیدم دلایلم رو برای بابا بشمارم. مسئله خیلی جدی تری پیش رومون بود. لازم بود اجازه سفر رو بگیریم و بریم وسیله‌هامون رو جمع کنیم. طبق چیزی که توی نامه نوشته شده بود، 4 ساعت دیگه سفینه دنبالمون میومد. خواهرم که تا اون موقع کناری ایستاده بود و فقط ما رو نگاه میکرد، بالاخره به حرف اومد و گفت ببینم منم دعوتم؟ برادرم گفت آره، اگه مامان و بابا قبول کنن که این یه دعوتنامه واقعیه و اجازه بدن که بریم، تو هم دعوتی، اسم ما ستا توی نامه اومده. خواهرم بدون اینکه حرفی بزنه رفت توی اتاقمون. مامان اشکاش رو پاک کرد و گفت تو دیگه کجا؟ نکنه تو هم میخوای با این دوتا بریم مریخ؟ خواهرم سر جاش ایستاد، بعد صورتش رو به طرف ما برگردوند، یه نگاه به من، یه نگاه به برادرم، یک نگاه به مامان، با من و من گفت نمیدونم، مطمئن نیستم که بخوام برم. آخه راستش نمیدونم برای یه عروسی مریخی لباس مناسب دارم یا نه.
برای این اینکه پای آدم به مریخ برسه تا امروز مطالعات زیادی انجام شده. فکر میکنید چند نفر آدم دلشون میخواد اولین نفری باشن که روی مریخ فرود میان؟ شاید خود شما هم آرزوی رفتن به مریخ توی سرتون باشه. راه زیاد دوری نیست، همین سیاره همسایه. فکر میکنید کسایی که به مریخ سفر میکنن اونجا با چه چالشایی مواجه هستن؟ اتفاقا الان بابک امین تفرشی هم از راه رسید. میخوایم با هم یه فنجون قهوه بخوریم و درباره همین موضوع صحبت کنیم.
نخستین چالشی که انسان در سیاره سرخ مریخ داره بدون شک کمبود اکسیژن و رقیق بودن جو این سیاره است. در سطح سیاره مریخ فشار جوی اونقدر کمه که انگار شما در ارتفاع 30,000 متری از سطح زمین در سیاره خودمون هستید. مسلما در این ارتفاع لازمه که ما از کپسول اکسیژن استفاده بکنیم، اما علاوه بر این فشار جوی عاملی نگهدارنده حیات برای نوع ماست، به خاطر اینکه از درون بدن ما فشاری وجود داره که برابر فشار یک اتمسفر از بیرون داره وارد میشه و این اگر به شدت تغییر کنه زندگی رو از بین میبره. با این شرایط مریخ که فشار اونقدر رقیقه انسان نمیتونه دووم بیاره رو سطح این سیاره. پس نخست باید به فکر یک لباس فضایی مناسب باشیم. گرچه شرایط شاید به نظر ساده تر از وضعیت سطح ماه باشه که کاملا در خلا هست، اما در مریخ مشکلات دیگری هم وجود داره. غباری بسیار ریزدانه از جنس اکسید آهن سراسر این سیاره رو فرا گرفته و تا ارتفاع حدود 30 کیلومتری از سطح سیاره در جو گویی پخش میشه که این آسمان غبارآلود و سرخ رنگ سیاره سرخ هم به همین علت شکل میگیره. سطح سرخ رنگ این سیاره هم به خاطر نشستن این غبار در تمام نواحیه. اما دانه های ریز این غبار ممکنه از لباس فضانوردان عبور بکنه، ممکنه در درز لباس ها بنشینه و با ورود فضانورد به درون اون مقر فرماندهی وارد اونجا بشه و بعد اونها اونو ممکنه تنفس بکنن. با استشمام این ذرات معلوم نیست که چه اتفاقی برای بشر بیفته. قبل از اینکه فضانوردان به مریخ برن باید تمام اینها آزمایش بشه. در واقع ذرات غبار و اکسید آهن از مریخ به زمین آورده بشه، آزمایش‌های حیاتی روی اون انجام بشه که چه اثراتی ممکنه بر نوع ما بگذاره یا بر جانداران دیگر، و اون وقته که ما میتونیم با خیال راحت در سطح سیاره سرخ به ایجاد یه پایگاه و رفت آمدهای پیاپی دست بزنیم. مشکل دیگه سرما و گرمای شدیدی که ممکنه بروز کنه در سطح سیاره سرخ. اختلاف دما در شب و روز مریخ در یک نقطه ثابت ممکنه تا 100 درجه برسه، چنان که در روز مریخ در ناحیه استوایی دما ممکنه تا 0 درجه یا حتی 10 درجه بالا بره، در شب همون نقطه دما تا منهای 100 درجه کاهش پیدا میکنه. و این هم یک چالش دیگریه که الکترونیک باهاش روبروه در عین حال انسانی که به مریخ سفر میکنه.
صحبت از مریخ و سفر به این سیاره زیبا رسید، یاد کارل ساگان افتادم. خدا بیامرزتش، برای ترویج علم بین مردم خیلی زحمت کشید. چند سال پیش یه پیامی هم برای مریخی‌ها فرستاد. من فقط امیدوارم اگر مریخی‌هایی وجود دارن که پیام ساگان رو میشنون، انگلیسی بلد باشن که زحماتش به هدر نره.
Hi. I'm Carl Sagan. This is a place where I often work in Ithaca, New York, near Cornell University. Maybe you can hear in the background a 200-foot waterfall right nearby, which is probably, I would guess, a rarity on Mars, even in times of high technology. Science and science fiction have done a kind of dance over the last century, particularly with respect to Mars. The scientists make a finding, it inspires science fiction writers to write about it, then a host of young people read the science fiction and are excited and inspired to become scientists, to find out more about Mars, which they do, which then feeds again into another generation of science fiction and science. And that sequence has played a major role in our present ability to get to Mars. It certainly was an important factor in the life of Robert Goddard, the American rocketry pioneer, who I think more than anyone else paved the way for our actual ability to go to Mars. And it certainly played a role in my scientific development. I don't know why you're on Mars. Maybe you're there because we've recognized we have to carefully move small asteroids around to avert the possibility of one impacting the Earth with catastrophic consequences. And while we're up in near Earth space, it's only a hop, skip, and a jump to Mars. Or maybe we're on Mars because we recognize that if there are human communities on many worlds, the chances of us being rendered extinct by some catastrophe on one world is much less. Or maybe we're on Mars because of the magnificent science that could be done there. The gates of the wonder world are opening in our time. Or maybe we're on Mars because we have to be, because there is a deep nomadic impulse built into us by the evolutionary process. We come, after all, from hunter-gatherers, and for 99.9% of our tenure on Earth, we've been wanderers, and the next place to wander to is Mars. But whatever the reason you're on Mars is, I'm glad you're there, and I wish I was with you.
توی کافه دوستان دیگه ای هم بودن که دلم میخواست سر میزشون برم و یه سلام و احوال پرسی باهاشون بکنم، اما دیدم کافه نشینی هم آدابی داره، حد و اندازه ای داره. باشه برای قرار بعدی که دوره هم دیگه جمع میشیم همینجا توی کافه فضایی.